بسم الله الرحمن الرحیم. 16 درس در سلسله درس‌های فلسفه تاریخ تحت عنوان آورنده خاص مارکس از خودبیگانگی فوئرباخ از استاد شهید مرتضی مطهری. استاد شهید مرتضی مطهری.
الرحمن الرحیم. در این درس‌های گذشته سیر تحول مارکسیسم در واقع بیان شد و ریشه های اون و اینکه از کجا شروع شد و چگونه تحول پیدا کرد. از هگل شروع شد و بعد افکار فویرباخ رسیدیم و بعد به افکار مارکس رسیدیم و این کتاب هم جوری مطلب را تلقی کرد که فویرباخ در افکار خودش از هگل پیش افتاد و مارکس هم باز از فویرباخ پیش افتاد و در چه جهاتی بود اینها دیگه قبلا گفته شد، تکرار نمی کنیم. یکی از این مسائل که جنبه انسانی قضیه بود، هگل یک سخنی گفته بود بر اساس فلسفه خودش در باب روح و طبیعت یا ایده و طبیعت. او چنین فرض کرده بود که روح یا ایده به منزله تز است و طبیعت به منزله آنتیته، یعنی روح طبق اصل او و هر تزی بعد از اون که خود را تثبیت می کند به انکار خود و به نفی خود می پردازد، یعنی خودش مشتمل بر نفی خودش هست و به تعبیر دیگر نفی خودش خودش را نفی می کند و خودش خودش را انکار می کند. طبیعت همون ایده نفی شده و ایده انکار شده است و انسان از نظر هگل نفی در نفی است، یعنی انکار انکار است و معنی دیگر نوعی بازگشت است ولی در سطح بالاتر. انسان ترکیب و سنتز خدا و طبیعت است. او در مسئله اینکه روح چگونه به خود را انکار می کند و چگونه خود را نفی می کند، در اینجا تعبیر از خود بی خود شدن کرده است. از خود بی خود شدن و با خود بیگانه شدن، یعنی همون چرا که آنتیتز می نامد به تعبیر دیگر از خود بی خود شدن و با خود بیگانه شدن و خود از خود بیرون رفتن و خود را انکار کردن تعبیر کردن. فویرباخ که اساس اون جنبه های ایدئالیستی فلسفه هگل را قبول ندارد و یک فیلسوف ماده گرا هست، همون اصل از خود بیگانگی را از هگل گرفته و به کار برده است، اما نه در اون موردی که هگل به کار برده بلکه در مورد خود انسان به کار برده، یعنی در مورد انسان و تاریخ در واقع به کار برده است. او تحلیل جامعه شناسانه که از پیدایش دین کرده است، به این صورت تحلیل کرده مطلب را که دین را مظهر از خود بیگانگی بشر دانسته است، یعنی مظهر انکار بشر خودش را. بشر اونگاه که به انکار خود پرداخت، دین به وجود آمد. با چه بیان؟ او به این شکل اون گفته است، این که انسان یک موجود دو سرشتی است، یک موجودی است که از یک طرف از یک سلسله خصلت‌های عالی برخوردار است و از یک طرف دیگر دارای یک سلسله خصلت‌های حیوانی است. انسان بعد از اون که در اون سرشت سفلی وجود خود از سقوط می کند و غرق می شود، خود را انکار می کند، یعنی خود را از اون جنبه انسانی که دارد، یا به تعبیرهای خودمای ما بینیم خودش که مظهر و مستجمع کمالات هست و مجمع کمالات هست، خود را انکار می کند و گویی چنین چیزهایی را در خود سراغ ندارد، در حالی که هر چه هست باز در خودش هست. اونها اینها را در یک موجود برتر از خود فرض می کند و به این شکل مفهوم خدا ساخته می شود. اونها این است که انسان در مقابل خدا یک نوع جستهای ناچیز گرایانه پیدا می کند. سلام علیکم. هی کوشش میکند که خودش را ذلیل و حقیر و فقیر و اینها عرض کنند که نشون بدهد و جلوه بکند، برای این که میخواد همه عظمتها و همه عزتها و همه کمالها را در اون موجودی که در ماورای خودش فرض کرده است در او قرار بدهد. خب به این ترتیب انسان به نفی خودش میپردازد. بعد اون وقت گفت که اگر انسان به همین مقدار قناعت میکرد، یعنی به همین حد فکری و نظری و در عمل هم به عمل نمیپرداخت در طبق این، مصیبت زیادی نبود. مصیبت زیاد اون وقت است که در مقابل همون موجود به قول این متعدی که خودش برای خودش ساخته است، اون وقت در مقابل او تسلیم می شود، عرض کنند که کرنش می کند و از خودش سلب شخصیت به اراده می کند. اون وقت پس انسان اگر بخواهد به مقام انسانی خودش برسد، باید بار دیگر به انکار این انکار بپردازد تا شخصیت خودش را باز یابد و در واقع به خود بازگردد. حالا فویرباخ تصریح نکرده که باز با همون اساس دیالکتیک هگل میگفته است که معنیش این است که بازگردد در یک سطح بالاتر به خود، و یا اینکه نه، به دیالکتیک هگل هم توجه ندارد و به طور کلی میگوید انسان خود را از دست داده است به وسیله دین، و بعد با نفی دین بار دیگر انسان خود را می‌یابد و بازگشت به خودش می‌کند. انسان از خودش دور شده است، بار دیگر به خودش بازگشت می‌کند. خب این حرفی بوده که اون گفته. مارکس در همین مسئله از خود بیگانگی دو نظر دیگر ابراز داشت که اینها پیش افتادگی نسبت به فویرباخ پیدا می شود. در این جهت که دین مظهر از خود بیگانگی بشر است، چون درش مفاهیمی از قبیله مثلا رضا، تسلیم، زهد، توکل، انفال اینها وجود دارد، در این جهت درست ولی دو نقص در نظریه فویرباخ بود. یکی این که تنها به دین توجه کرده بود و این تنها دین نیست که انسان را با خودش بیگانه می کند و مظهر انکار انسان از خودش را، خیلی چیزهای دیگه هم از این قبیل است، دولت از این قبیل است، سرمایه هم از این قبیل است. پول یعنی پول خودش مظهر انکار بشر است خودش را، به طوری که انسان همه چیز را پول می‌بیند و پول را برتر از خودش می‌بیند. همون حالت پول پرستی که ما می‌گیم در بشر پیدا می‌شود، این پول پرستی، انسان که نباید پرستنده پول باشد، پول باید در خدمت انسان باشد. ولی شما می‌بینید انسان‌ها در وضعی قرار می‌گیرند که اساساً پول که باید برای اونها وسیله باشد، پول برای اونها مقصد است و در واقع خودشون را برای پول می‌خواهند. به اینها می‌شوند پرستنده پول، تسلیم در مقابل پول. و یا دولت، دولت که باید یک تشکیلاتی در خدمت بشر باشد، بعد حالت خداوندگاری و حالت مطاع بودن و حالت مطبوع بودن و حالت همه چیز بودن، به طوری که بشر خودش رو در مقابل دولت هیچ میدونه و همه چیز را دولت میدوند و دولت را مظهر جامعه، مظهر اصلی جامعه میدوند، که در اینجا نظریات با نظریات هگل خیلی متفاوت میشود، که یعنی خود مارکسیسم در اینجا اصالت فردی میشود برخلاف فلسفه هگل که اصالت جمعی است. او دولت را مظهر عالی انسانیت می شمارد و این نه، برعکس دولت را نفی کننده انسانیت می شمارد. پس انسان اگر بخواهد به خویشتن بازگردد و این از خود بیگانگی را از خود دور بکند، باید دولت را هم از بین ببرد. دیگه دولتی وجود نداشته باشه، یعنی دولت یه چیز باشد، ملت یه چیز دیگر، نه، خود ملت باشد به جای دولت، خود ملت خود خودش اداره کند. سرمایه وجود نداشته باشه و سرمایه داری، وقتی سرمایه اشتراکی باشه، این یه جهت فرا گذاشته. جهت دیگر این است که فویرباخ ریشه این مطلب را نتوانست به عقیده مارکس نشون بدهد که چرا بشر به انکار خودش میپردازد و به نفی خودش میپردازد. این را همینجور یک امر عادی و یک امر اتفاقی که انهو تلقی کرده، در صورتی که کارل مارکس این را عرض میکنم که یک واقعیت تاریخی و یک واقعیت مادی برای او قائل شد، یعنی نتیجه جبری عرض کنم وضع مادی و اقتصادی بشر در شرایط و زمان خاصانی است، که این در ظرف خود صورت یک امر ضروری رو پیدا می کند. توجه کردید؟ و اگر بشر بخواهد از این از خود بیگانگی ها، نه تنها خود بیگانگی دینی، بشر اگر بخواهد از این از خود بیگانگی ها رهایی یابد، جز این که اون اساس و علتی که منشأ همه این از خود بیگانگی ها اون را از دین ببرد، راه دیگری ندارد. پس بنابراین دین در درجه دوم قرار میگیرد، یعنی خود این از خود، نه تنها دین بلکه همه از خود بیگانگی ها، یعنی همه این مسائل انسانی، اینها همه در درجه دوم قرار میگیرند. وضع خاص اقتصادی ایجاب میکند این از خود بیگانگی ها را، برای اینکه رهایی از اینها پیدا بشود باید سراغ علت باید رفت، تا اساسا وضع اجتماعی اون وضع خاص نشود که همون سوسیالیسم کامل هست. توجه کردید؟ با اون سوسیالیسم هم باز مولود یک شرایط خاص مادی فنی تولیدی هست، تا اون به وجود نیاد اینها از بین نمی روند. اگر اون به وجود نیاد، کوشش برای از بین بردن اینها بیفایده است. یعنی ما اگه بخوایم در مثلا اگه جامعه در شرایط فئودالی بخواد زندگی بکند و بخواد در اون شرایط با این از خود بیگانگی ها مبارزه بکند، بی‌فایده است. در شرایط خاص خودش، در شرایط خاص خودش اگر اون شرایط پیدا بشود، اگر روابط تولیدی عوض بشود، اگر نیروی تولیدی برسد در حدی از تکامل که یک روابط تولیدی جدید اجتماعی را اقتضا بکند، خواه ناخواه و خود به خود همه اینها از بین می روند. این خودش یک نقطه عکسی از نظر مبارزه هم با دولت و هم از نظر مبارزه با سرمایه و سرمایه‌دار، هم از نظر مبارزه با دین و مذهب. یعنی این سه چیز، وضع خاص سرمایه‌داری، یعنی این رابطه مالکیت، رابطه مالکیت از یک طرف، عرض کنم قدرت، این که دولتی باشد و مردمی، طبقهی به نام دولت بر مردم حکومت بکنند، و دیگر چیزی به نام دین در میان مردم وجود داشته باشد، این سه، این سه رأس به اصطلاح یه اصای سه شاخت به قول اونها میگن، یه اصایی که سه شاخ دارد، یکیش دین هست، یکیش اقتصاد هست و یکی سیاست دولت. اگر شرایط مادی رسید، در اون شرایط با دگرگون کردن وضع در شرایط خاص خودش که اقتضا دارد ایجاب میکنند، تا خود به خود از بین میرن، نیازی دیگه به مبارزه ندارد و نیازی به تبلیغ ندارد. بلاحاظه طبق تز مارکس در هیچ کشور کمونیستی معنی نداره که دین وجود داشته باشه و نیازی برای مبارزه با دین و مذهب وجود ندارد، برای اینکه علتش وجود نداره. این مثل این است که سواری که مثلا شما به برق متصل کردید، شما به برق متصل کردید، آبش داره میجوشه، بسیار آبش داره میجوشه، شما اگر این دو شاخ را از برق بکشید، خود به خود این تدریجا دیگه سرد میشه. این امکان نداره که در حالی هم که از برق کشیدید با شما نگران این باشید سواری وقت وجود نیاد. وقتی علت نباشه دیگه معلول امکان نداره وجود داشته باشه. اونم اینها که چنین چیزی میدانستند و این که هنوز هم یکی از دردسرهای عظیم در این کشورهای کمونیستی با گرایش جوانها به دین و مذهب و هر چندی یک بار حتی در سطح روزنامه های مهم مثلا شوروی و غیر شوروی این مسئله طرح می شود که باز چنین شده است، باید چنین کرد، باید چنان کرد، این به نحوی شکست این تزه است. توجه کردید و علتی که در اون کشورها اساسا معنی ندارد، برای اینکه علتها که از بین رفته است معنی ندارد که معلول دیگه وجود داشته باشه. خب این عرض کنم بحثی بود که تا اینجا عرض کرد. من یادم نیست که اونجا که اون شب که من این وعده را دادم، عرض می کنم که منظورم چه مطلبی بوده است که میخواستم بگم، همین مقدار همین مطلب بوده که در اینجا هست، یا یه مطلب دیگری که البته اون مطلب اون وقت در نظر داشتم اون رو بگم یا اون رو نگم، شاید هم حالا اون مطلب دوم باشه. حالا این را من اجمالا اشاره می کنم چون یه بحثیست که خیلی بحث طولانی هست، توجه کردی؟ بحث طولانی و خیلی عمیق و خیلی لطیف و شیرین است. ببینید آقا، من یه وقتی بنظرم در یکی از نوشته هم نوشته باشم، حالا درست یاد من نیست، بنظرم نوشته باشم، سالهای اولی بود که من تهران آمدم که هنوز مطالعاتم در این مسائل خیلی ضعیف بود. شبهای پنجشنبه یه جلسه تفسیری داشتیم برای یه عده‌ای، یه منتخبات آیاتی بود، در واقع من اینجوری میگفتم، یه دلبازاری بود، حدود مثلا سالهای مثلا 33-34 اون وقتا بود، در همین که من تو اون دفترهای خیلی قدیم هم همون وقتا یاد داشت کرد. اونجا به یک مطلبی ذهنم رسید و برخورد کردم که تو همون دفترهای اون وقت یاد داشت کرد و اون این که ما از قرآن یه مطلبی رو دریافت می کنیم که این جالب است، یعنی توجه انسان به جلب میکنه که منظور چیست. و اون مطلب این است، گاهی تعبیر میشود که انسان خود را فراموش کرده است. نسی الله فانساهم انفسهم، خودش را انسان فراموش کرده، خودش را از یاد برده است. حالا شاید یاد در همین جلسه این مقداری هم بحث کرده باشی، من چون یاد نمیاد تو این جلسه بحث نکرده نیچی خود فراموش. حالا نمیدونم، حالا یه مقدار که عرض میکنم، گاهی تعبیر خود باختن است. انسان قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم. خب معمولا ما سود و زیان که میگیم، چه سود و چه زیان، در مورد اموری است که به انسان تعلق دارد. مثلا میگیم انسان مالی را سود کرد، انسان مالی را از دست داد. یا در زیان میگیم اگر کسی یه چشمش از دست بده، میگیم یه چشم زیان کرده. حد اکثر این است که در مقابل یک عذری این تعبیر به کار برود. ولی در مورد خود اصلا معنی نداره. آدم خودش را زیان بکند، خودش زیان بکند، زیان کردن از دست دادن چیزی است، چیزی را. پس دو چیز باید باشه که یه چیزی را داشته باشد، بعد همون چیزی را که دارد از دست بده، خودش باشه بدون اون چیز. اما این که خودش را از دست بدهد یعنی چی؟ یعنی خودش بدون خودش باقی بمونه، این چیزی میشه. یا عرض کنم که تعبیرات دیگر هم غیر از این، هم باز شبیه این هست، خود را فراموش کردم، خود را باختم. بله، و نظیر این بازم تعبیرات دیدم. از اینجا من رسیدم به این که به این مطلب که پس معلوم می شود که در انسان حالتی پیدا می شود که خودش از خودش فاصله می گیرد. وقت چطور میشه آدم خودش از خودش فاصله بگیرد؟ این به اینه که انسان دو خود پیدا میکند، یک خود خیالی و یک خود واقعی. یعنی یکی این که غیر خود را خود میپندارد، چون غیر خود را خود میپندارد، خودش رو با اون غیر خود اشتباه میکنه و اون چیزی که غیر خود است اون را خود می داند و خود می پندارد. که برای این مطلب اون جمله نهج البلاغه همیشه در ذهنم می آمد که راجع به افراد بخیل و افراد ممسک، راجع به افراد ممسک، افراد ممسک و بخیل، همین هایی که پول پرست می شن و به اصطلاح روانشناسی در پول تشبیه می شوند، یعنی پول برای اینها معبود می شوند، خودشون حاضرن در راه پول خرج کنن ولی پول حاضر نیستن در راه خودشون خرج کنن. ایشان تعبیری دارن، فرمان دین که عجبت للفقیل البخیل یستعجل الفقر. بله، یستعجل الفقر یا یطلب، و بعدش باشد کلمه یطلب، یطلب الفقر الذی منه هرب و یفوت عنه الغنى الذی منه طلب. همچی تعبیری دارد، یأکل فی الدنیا اکل الفقراء و یحاسب فی الآخرت حساب الاغنیا. فرمان به این که من تعجب بکنم از آدمای ممسک که اینها از فقر فرار میکنن به سوی غنا، ولی در عمل از غنا فرار میکنن و خودشونو به دامن فقر میاندازن. چرا؟ برای اینکه اصلا فقر و غنا معناش چیه؟ فقیر یعنی اونی که ندارد که بخورد و بپوشد، و غنی یعنی اونی که دارد و که بخورد و بپوشد. فرقشون در این است که اون میخورد و میپوشد، این نمیخورد و نمیپوشد. خب اگه انسان بنا بشه که پول رو جمع کند که در آخر نخورد و نپوشد، خب پس پول رو برای فقر در واقع جمع میکنه، نه برای غنا جمع میکنه. درست در پیش خود خیال میکنه یه عمر لباس کهنه میپوشد برای اینکه هیچ وقت یه وقتی خدا نکرده لباس کهنه نپوشد، مثلا یا یک عمر مثلا نون پیاز میخورد یه روزی فقیر نشه که بخواد نون پیاز بخورد. خب این است که در دنیا یعیش به دنیا عیش الفقرا، در دنیا مانند فقرا زندگی میکنه ولی در دیارات باید حساب اغنیات هست. این ببینید، این برای همین است که این انسان خودش رو در اینجور مواقع گم کرده است، خودش رو گم میکنه، نمیدونه که بابا من برای خودم اگه باید کار بکنم، برای خود کار کردن این نیست، یک برای خود کار، با اینکه انسان مجبور است که برای خود کار بکند، ولی وقتی خودش رو با غیر خود اشتباه میکند همیشه برای غیر خودش کار میکند، با خودش خیال میکند که برای خودش داره کار میکند. و این فقط روی همین جهت است که خودش با غیر خودش اشتباه میکنه. داستان اون مرد احمدی که یه مثال ها اغلب به ملا حسدین نسبت میدن، میگم به این که عرض کنم که حالا ملا حسدین یا یک احمد دیگری یک چیزی رو پاش بسته بود، یک زنگوله رو پاش بسته بود برای که خودش رو گم نکنه، یه وقتی اشتباه نکنه خودش رو گم بکنه. یا آدمیش عرض کنم که یه وقت خواب بود و از پاش باز کرده تو خودش برد، وقتی دیدار شد نگاه کرد، خب از طرف یه خود چه خودشو میره دیگه، از طرف دیدید که این زنگوله مثلا یا این نخ به پای اون، گفت که اگر تو منی پس من کی هستم، اگر من تو هستم پس تو کی هستی، در مونده بودی من کجاست، این هست این هست، خودشو با اون خلاصه اشتباه میشد که چی هست. حالا بعد ما دیدیم که نه، این مطلب یک ریشه خیلی عمیقی دارن در معارف اسلامی، ریشه خیلی خیلی عمیقی دارد و اون مسئله خود را گم کردن و خود را نیافتن، توجه کردید، و در مقابل خود را بازیافتن، این اساسا یک ریشه بسیار بسیار عمیقی دارد و فلسفه اخلاق اسلامی بر اساس خود بازیافتن است، خود واقعی بازیافتن است. یعنی ضد اخلاق ها همیشه از نیا خود را گم کردن پیدا می شود و اون چه که اخلاق و تعالی و ارزش است از بازیافتن خود پیدا می شود. این رو داشته باشید و تازه علاوه برید، جمله هست در کلمات عرض تنگیز که در نهجه بلاغه می شود در قرآن و دادداره و آمودی هست و اون این است که تعدیل نیست دارم در سید نجو بلاغه نهار کردم، عجب طور من یون شد و والته کیفه لا یون شد و نفسه. من تعجب دارم از کسی که اگر یه چیزی گم بکنه، مثلا انگشترش رو گم بکنه، هی دوامه میگرده پیدا کنه، چرا خودش رو گم کرده نمیره بگرده خودش رو پیدا کنه، خودش رو گم کرده شده خودش رو پیدا کنه، کیفه لا یون شد و نفسه. حالا مطلب دیگر درست در جهت عکس، انسان در پرتو یافتن خداست که خود را می‌یابد. یعنی اگر انسان خدا را بیابد خود را می‌یابد و خود واقعی را می‌یابد. این دوتا لازم و ملزوم یک دیگر هستند. خدا را یافتن مساوی است با خود را یافتن، خدا را از دست دادن مساوی است با خود را باختن و خود را از دست دادن. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. همیشه خود را گم کردن یک مجازات، یعنی عکس العمل قهری و طبیعی الهی خود گم، خدا را گم کردن است. هر کس، این در قرآن زیاد است، هر کس که خدا را گم بکند خواه ناخواه خود را گم میکند. توجه کردید؟ ها، این برای این است، این برای این است که اولا رابطه خدا با انسان با رابطه هر موجود دیگری با انسان متفاوت است. چطور؟ ببینید، هر چند پیش از من میپرسید که چرا بنظرم فکر میکرد به همون سیر در نهج البلاغه، چرا گفته اید شما که هر بندگی اسارت است جز بندگی خدا؟ گفتم برای این بندگی دو موجودی که در عرض یک دیگر قرار گرفتند معنیش این است که زید اگر بنده عامر باشد، عامر برای خودش یک موجودی است، یک مداری دارد، یک حرکتی دارد و یک مطلوبهایی دارد، یک نفسهایی دارد که میخواد نفسهای خودش رو مرتفع بکنه. زید برای خودش مسیری دارد، مداری دارد، نفسهایی دارد، کمالاتی دارد که میخواد در مسیر خودش اونها رو رفت بکنه. حالا اگر زید بنده عامر باشد، باید از مدار خودش خارج بشود، بیاد به مدار عامر، جذب در او بشود. یعنی به جای اینکه در راه خودش گام بردارد، باید حزم بشود برای عامر. این اسیر عامر میشه دیگه، این مصیبت. یعنی این آزاد برای حرکت تکاملی خودش قهرن نیست. اما خداوند مدار ندارد، حرکت ندارد، نیاز ندارد. خدا اون حقیقتی است که بر همه این مدارها احاطه دارد. بنده او شدن یعنی در همون مدار بهتر، در اون مدار، در مدار واقعی حرکت کردن. او که بنده رو میخواد که بنده بیاد خدمتش رو بکند، بنده او رو میخواد که از اون نیرو بگیرد. توسط بندگی او ایاک نعبد و ایاک نستعین است دیگه، مدد گرفتن از اوست برای این که در سیر تکاملی خودمون بریم. به علاوه گذشته از این که خداوند منشأ و مبدا هر نیرویی هست و باید استمداد کرد، خداوند غایت همه کمالات است. یعنی در این سیر تکاملی که یک امر بی هدف و بی مبنا و بی مقصد، همون که فقط راه است و مقصد نیست از نظر دیگران، از نظر ما با این که راه است و راه غیر متناهی است، ولی راهی است که مقصد دارد و در این حال غیر متناهی است و خدا مقصد کل است. در بند بودن یک شیء متکامل، در بند اون مقصد کمالی خودش بودن، این در بند خود بودن است، نه در بند ناخود بودن است. یعنی یک شیء که از نفس به کمال حرکت می کند، از خود به ناخود حرکت نمی کند، از خود به خود حرکت می کند. یک بذر که در زیر زمین قرار می گیرد و اون وضع موجود خودش را رها می کند و بعد به سوی بوته شدن حرکت می کند، آیا این از خودش به سوی ناخود رفته؟ یعنی این مثل این است که مثلا جذب در یک موجود دیگر شده باشه، یا نه به سوی کمال خودش حرکت کرده؟ یعنی در عین اینکه از خودی رفته است، به خودی رسیده، از خود ناقصتر به خود کاملتر رفته است، حرکت کرده است. توجه کردید؟ و لهذا تمام حرکات مسیر الالله عبارت است از حرکت از خود به سوی خود. و نحن اقرب الیکم منکم، از خود شما به شما نزدیکتر هستیم، از شما به شما نزدیکتر هستیم. روح معنیش اینه که از خود شما، از شما خودتر هستیم، برای شما خود واقعی شما ما هستیم. اینها خیال کردن خدا این یک موجودی مثلا در بالای آسمان ها در اونجا نشسته چرت میزند. توجه کردید؟ خب وقتی که من اون چه من دارم اگر به اون نسبت بدهم، به بیگانه نسبت دادم، او بیگانه است. اون چه خود داشت ز بیگانه تمنا پیدا کرده است، تمنا کرده است. نمیدونه که رابطه خدا با انسان رابطه خود عالی تر با خود دانی تر است. توجه کردید؟ یعنی رابطه انسان است با غایت خودش، نه رابطه یه موجود مباین با یه موجود مباین. این است که هر که انسان بیشتر در بند او باشد بیشتر به خود رسیده است، یعنی بیشتر به خود واقعی رسیده است و خود واقعی را دریافت است، او را از یاد بردن و او را گم کردن مساوی است با جذب در دیگران شدن و خود را از دست دادن. که در این زمینه اینقدر مطالب در چیز هست در معارف اسلامی که در متون اسلامی، متون اولیه مثل قرآن، نهج البلاغه یا احادیث، اینها چه در کلمات حکمای اسلامی و چه در کلمات عرفا، بالخصوص در کلمات عرفا در این زمینه اینقدر مطلب است که الا ماشاءالله یه وقتی اگه در این زمینه بخویم صحبت بکنیم از خودش از چند جلسه وقت بگیرد و من شاید اینقدر از مقدیم اینقدر نوشته روی همدیگر در همین زمینه دارم تحت عنوان خود واقعی و خود خیالی، که انسان دو گونه خود دارد، خود واقعی چیست و خود خیالی چیست. بس عرض کردم چون ریشه این مال حالا نیست، ریشه این مال 20 سال پیشه تقریبا. از 20 سال پیش این مسئله فکر من همجور به خود جرم کرده بوده و همجور های تدریجا یا یادداشته شد، بعد یه مکررات باشه یادداشت کشتن یا دیگه یادداشت جمع کردن، اینقدر یادداشت شده یه روز اگه این را سرگرم بکنیم مطلب فوق العاده عالی می شود در این زمینه. خب بنابراین پس این مسئله حرف مفت این حرف اینها هرچه غیر خدا، راجع به پول اون آقای محیط هست این حرف رو زده، حرف درستی هم هست. پول انسان را از خود بیگانه می کند، یعنی خود انسان را می گیرد، او خودش خود انسان می شود، او را انسان به جای خودش خود می داند. پول پرستی معنیش همین است. و هر پرستشی شما غیر از خدا در نظر بگیرید، انسان غیر خود را به جای خود نشان دهد. اینه در همون کتاب داره نوشتم در سید در نجو بلاغه، از بس زیبا و عالی است. این را من از کنم که فراموش نمی کنم. مولوی خیلی عالی همین موضوع را، چون در این موضوع خیلی بحث کرده، یه جا یه تشبیه فوق العاده عالی می آورد در زمینه این که انسان چگونه خود واقعی خودش را با خود مادی و جسمانی و بدنی خودش اشتباه می کنه. خیال می کنه خودش همین بدن هست، توجه کردید؟ بعد یه روزی خواهد فهمید که هر چه خدمت می کرده به خود نگیده. مثل می آقاید مثلش این میگه یه زمین فرض کنید، یه آدمی یه زمینی خریده هست، یه زمینی دارد در یه جایی مثل زمین های حالا که فقط روی سند می شدن زمین ها را، نه روی نشان ها. بعد در فکر ساختن این زمین می افته، بعد می فرسته به اینجا فرض مثلا این روز آجر می فرسته، آهن می فرسته، سیما می فرسته، از سرم عمله می فرسته، بنا می فرسته، وسائل می فرسته، همه اینا شروع می کنه اونجا رو می سازه یک ساختمان بسیار بسیار عالی در اونجا به وجود می آورد. همین که اون روزی می شه که نوبتش بشه که مقدر منتقل بشه به اون خونه، یه دفعه این دینه فیلم که ساختمان تو زمین مردم کرده، زمین خودش خالی اونجا مونده، تو زمین مردم ساخته. خب یه دیگه هر نداره، چون پیش خود این کار کرده دیگه، قهرن این الان مال مردم است و تعلق داره به مردم، یعنی دیگه بود دیگه مربوط نیست، یا باید واگذار کنه به آقای همسایه، یا فرض کنید به بزرگتر خراب کنه اینجا، ولی برای برای اون دیگه خونه نمیشه. خیلی عجیب میگوید این را، میگه در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. چیست بیگانه؟ تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جن را نیابی فردهی. چون زنین دیگریست دیگه، اونو چاک کردی و گنده کردی، خودتو لاغر نگه داشت. بله گرمیان مشک تن را جا شود، یه عمر ایده در مشک بخوابونه، وقت مردن گند اون پیدا شود. مشک را بر جون بزن. اینجا که نکته این است که متوجه مطلب شده، لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم، و اون مایه حیات چی هست؟ اون وقت اون مشکی که مشک جان است چی هست؟ اون غذایی که غذای جان است چی هست؟ دیگه مشک را بر تن بزن، بر جون ممال. مشک چه بود؟ نام پاک ذوالجلال. توجه جدید، این مطلبی است که در همین زمینه گفته شده است. در حال حالا باز هم ما راجع به این دفتر موقع بحث خواهیم کرد که این تمام حرفای ما از اون آقای فویرباخ گرفته، تمام حرفای کارلمارکس که دنیای اروپا را امروز این مسئله هیئت خود دیوانگی از خود دیوانگی از خود دیوانگی از خود دیوانگی به عالی ترین شکلی توجه کنید، خیلی راضی تر و عالی تر در فرهنگ و معارف اسلامی مطرح است. اونتاش کسی باید که با توجه به حرف هایی که امروز گفته می شود و از اونها به عنوان یک سلسله ماده ها توجه کردید به اینها صورت بدهد و بعد اینها را عرضه بدارد، بعد ببیند چقدر بالاتر. یه افرادی که همین حرفا را در یه جایی دیدن، یعنی بعضی از این چیزها را یه جایی دیدن نتونستن هضم بکنن، بعد آمدن گفتن که حتما اونها مادی فکر میکردن. مثلا در مولوی و اینه گاهی وقتی یه شبیه میکردن، آخه یه داستان معروفی چیز دارد، عرفای حرفی دارن میگن فناء فی الله و بقاء بالله، و آخرش در میگرده به همین فناء از یک خود و بقاء به یک خود. روح مطلب اینه، توجه کردید؟ روح مطلب همین است. اون وقت این رو گاهی وقتا خب در یک تعبیراتی گفتن که برای اشخاصی که وارد نباشن خیلی حیرت انگیز است. همون شعر حافظ که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت در درون خودش بود، اون چه خود داشت ز دیگانه تمنا میکرد، گوهری که از صدف کون و مکن بیرون بود، طلب از گمشدگانه لب دریا میست. این داستان چیز، داستان سیمرغ و سیمرغ عطار همین است. یک داستان خب اینا گاهی وقت خیلی باید تعبیرات تندی میگن، قصه سیمرغ و سیمرغ که یه وقتی مرغ افسانه است دیگه، میدونه دیگه، افسانه خیلی شیرینی هم آورده. عرض کنم که سی مرغ ها همه جمع شدن گفتن آخه ما همه سنهای پادشاهی دارن، ما چرا پادشاه نداشته باشیم؟ حالا به بالاترین مرغ ما چه مرغی هست که اون را بر خودمون امیر و حاکم بکنیم؟ گفتن خب یه مرغی داریم که اون پادشاه همه مرغ هست، اون سی مرغ هست، اون در کجاست؟ اون در کوه قاف هست. پس یا الله همه را بیفتیم بریم او را برگزینیم به ریاست خودمون، به آقایی خودمون، به پادشاهی خودمون و امثالیم را افتادن. هم ما از هفت منزل میگذرن، هفت شهرش که همه این منازل منازل سلوکه دیگه، منزل سلوک عرفان است. منزل مثلا فضل رضا بودست، منزل تسلیم، منزل چی، منزل چی، از این منزل کم کم گذاشتن، این ها رفتن، هی تدریجا کم شدن، هی تدریجا کم شدن، هی تدریجا کم شدن. خب همیشه دیگه این است، اونه که شروع میکنن یک راهی را همیشه زیادن، ولی اونو تا آخر مقصد نگه اونه کم خلیله یه حطا الفیاتی کدیرتون کثیرون و عمل واصلونه قلیلی. اون آخر کار که رسیدن به اون قله مقصد، سی تا باقی نموندن، بیشتر باقی نموندن. یه وقت نگاه کردن دیدن سیمرغ همون خودشون هستن، سیمرغ این سیمرغ این همون خودشون، یعنی حس کردن که یک موجودی در بیرون و در جای دیگری گذاشته باشن، بیرون از اینها که رو هم قطع مکان بکنن از جایی به جای دیگر برون، این چنین نیست. تو وقت حقیقت خودت را کاملا بشکافی، بعد او را میبینی که از تو به خودت نزدیکتر است. از این خود خودت، وقتی خود خیالی خودت، خود فانی خودت، وقتی از این غایب بشی، قائم به خود او میشی. این را وقتی که آفاس نقل بکنه میگه پس این را خود مادی مسئله میگن که یه حرف بسنه، یعنی که حرف بسنه. بعد این چرک پرندیس هم دایی نمیگه. این بحثی بود که راجع به از خود بیگانگی، حالا به هر حال این مقداری بحث کردیم، اگر مقدار بیشتر لازم باشه وقت دیگر وارد بخش دوم میشویم. بخش دوم تحت عنوان مادیگرایی تاریخی بیان شده است، ماتریالیسم تاریخی. اینجا یه تعبیری دارد، تعبیر خوبی، میگوید به این که مادیگرایی تاریخی در عین حال یک برداشت اقتصادی از تاریخ و یک برداشت تاریخی از اقتصاد است. خیلی تعریف خوبی کرده برای ماتریالیسم تاریخی. میگن ماتریالیسم تاریخی یک برداشت تاریخی، برداشت اقتصادی از تاریخ است. یعنی تاریخ را به گونه اقتصادی تفسیر میکند. حالا شما میدید برداشت یک تفسیر هست که مخواهد بگید. یک برداشت اقتصادی از تاریخ است و یک برداشت تاریخی از اقتصاد. برداشت اقتصادی از تاریخ است به همون معناست که اقتصاد را زیر بنا قرار میدهد. روح تاریخ اون تاریخ است به همون معناست که اقتصاد را زیر بنا قرار میدهد. روح تاریخ قوه محرک تاریخ، اونی که تاریخ را میسازد اقتصاد است. برداشت اقتصادی از تاریخ، برداشت تاریخی از اقتصاد است. برای اینکه خود وضع اقتصادی وضع ثابتی نیست، یک وضع متغیر است، یعنی جنبه تاریخی دارد، سرگذشت دارد. خود اقتصاد، نیروهای مولد اقتصاد، روابط تولیدی و اون چه به اقتصاد مربوط است، یک وضع ثابت، یک نواق در همه زمان ها ندارد، ماهیت تاریخی دارد. پس تاریخ ماهیت اقتصادی دارد و اقتصاد هم ماهیت تاریخی دارد. اگر یادتون باشد در یکی از جلسات شاید جلسه پیش گفتیم بین که در اینجا اونچه که وجود ندارد انسان است. یعنی با اینجور باید گفت یک برداشت اقتصادی از انسان است و یک برداشت تاریخی از انسان است. بدون برداشتی انسانی از اقتصاد یا برداشتی انسانی از تاریخ، یعنی اقتصاد انسانی دیگه تفسیر نمیشه، معنی نداره. انسان اقتصادی تفسیر میشود، تاریخ به نحو انسانی به هیچ وجه تفسیر نمی شود، انسان به شکل تاریخی تفسیر می شود. به هنون این عبارت است از همون نفی اصالت انسان که به هیچ روح هم قابل توجیه نیست. این اساس عرضی بود. عرض می کنم که خود مارکس و انگلز هر دو در اواخر مثل این که پی بردن، و بالخصوص انگلز، خود مارکس هم همین جوره، در اواخر پی بردن به این که این جور که ما 100% تاریخ را به نحو اقتصادی تفسیر بکنیم، به اقتصاد را به نحو تاریخ، برای انسان دیگه نقشی قائل نیستیم. چون مسئله میشه که تاریخ با یک جبر اقتصادی به جلو می رود. جبر اقتصادی خب معنیش این است که اقتصاد به هر شکل و هر وضعی که در بیاد، که قهرن و جبران در میاد، چون نتیجه تاریخ گذشته است دیگه، هر نسلی که میاد وارث وضع اقتصادی گذشته است. بابای تولیدی در گذشته به هر شکل بوده وارث بود، بعد باز او را به جلو می برد. اون وقت برای اراده انسان و برای نقش انسان و برای نقش فعال انسان چیز دیگه قائل نیست. یادتون اگر باشد در یکی از جلسات پیش خوندیم که تا اونجا که بحث درباره هگل بود، گفتیم که این دیالکتیک در این حال یک خصلت آلمانی دارد، خصلت پرتحرک روان آلمانی درش هست، برای اینکه وقتی که نشون میدهد که تاریخ را از داد به جلو میبرند، در واقع یک نوع دعوت به پرخاشگری است. توجه کردید؟ از این جهت فلسفه قدرت به شمار میرود. خود هگل هم، خب هگل خود خیلی فیلسوف بزرگی بوده، اون نکاتی را در نظر میگرفته که اینها اغلب در نظر نمیگرفتن. خود او این مطلبی گفته است که در یکی از زمیمه های اینجا بود، اگر که ما در این درس نخوندیم، و اون این بود که هگل در واقع به یک نحوی خواسته قضیه را توجیه بکند که شما میگید که تضاد تاریخ را به وجود می آورد. توجه کردید؟ پس نقش انسان چیست؟ آیا انسان هم نقشی دارد یا ندارد؟ میگه نقش انسان فقط در متمایز کردن این تضاد در شعورها. یعنی چه؟ نمیگه تضادها به صورت یک امر واقعی وجود داره، ولی بساحت در شعور انسانها اونچنان که باید منعکس شده باشد منعکس نیست. اون وقت تبلیغ انسانها، یعنی انسانهای دیگر، نقششون این است که این وضع موجود را در اذهان اونچنان که هست وارد می کنند. مثلا سرمایه‌داری هست و کارگری، و در واقع اینها دو قطب مخالف و دو قطب متضاد دارند، ولی شعور کارگر یک حالت نادیداری و یک حالت غفلت و رکودی را دارد. انسان این نقش رو میتونه داشته باشه. یه انسان میاد کارگر را به خودش میشناساند، کارفرما را هم میشناساند. تو میدونی تو یه انسانی، اونا یک انسان هست. تو میدونی این اون مثلا در سال چقدر سود میبرد، تو میدونی اون سودی که اون میبرد، اون سود به سرمایه تعلق ندارد، به کار تعلق دارد. همون وضع موجود را در روح انسانها منعکس می کند. وقتی منعکس کرد در انسانها تحرک به وجود می آورد. توجه کرد؟ پس باز هم در جهت مسیر همون وضع موجود نقش انسان فقط این است که مثل نقش این که یک موتوری که به هر حال یک دستگاهی است که داره حرکت می کنه، نیاز به روغن داره، نیاز به سرویس داره، نیاز به این گریسکاری مثلا داره، نیاز به چی داره. شما وقتی این کار رو کردید، این ماشین، این موتور حرکت خودش رو بهتر و شدیدتر و تندتر انجام میده. مارکس هم در ابتدا با این قوت و قدرت که آمد گفت اقتصاد زیر بنای تاریخ است، خودش هم اواخر متوجه شد که ولی انسان را به کلی نفی کرده، اراده انسان را و اصالت انسان را به کلی نفی کرده. بار دیگر آمد اینچنین تعبیر کرد که درست است که اقتصاد زیر بنار و ارزش ها و اون جنبه های فرهنگی قضایی و حتی که مسائل اجتماعی همه رو بنار، ولی همچنان که زیر بنا بر رو بنا اثر می گذارد، رو بنا هم روی زیر بنا اثر می گذارد. بعدم این را چیز کردم، گفتم نه، این در واقع ما اگر در گذاشتم اگر متوجه این نقطه را بیان نکردیم، نقص ما بوده، نه نقص منطق دیالکتیک. چرا؟ برای این که در منطق دیالکتیک یکی از اصول اصل تأثیر متقابل است، که یعنی در این منطق هیچ چیزی علت مطلق نیست، هیچ چیزی هم معلول مطلق نیست. هر علتی علت است برای معلول خودش، و همون معلول هم به نوبه خود علت است از برای علت خودش. توجه کردی؟ پس بنابراین این حرف با اصول دیالکتیک نمی سازد. که ما بگیم فقط اقتصاد علت است و غیر اقتصاد از تمام شؤون اجتماعی هرچه هست همه معلولن و همه روبنا هستن. نه، او نمیگه و همه روبنا هستن، همه معلول هستن و اثر پذیر. نه، در این حال روبنا هم به حکم اثر تأثیر متقابل بر زیر بنا اثر میگذارد. پس برابر این مقدار خود مارکس هم گفته است، نه اینکه بعضی خیال کردن این مقدار را مارکس نگفته، این به اصطلاح یه چیز دیگری است. نه، این مقدار خود مارکس هم گفته است که روبنا هم در زیر بنا میتوان اثر بگذارد، بلکه به حکم یکی از اصول دیالکتیک باید هم اثر بگذارد. نه خوب، ولی اینجا یک سوال قهرن باقی میماند، به اون سوال میماند آیا اینجا یک نوع تناقض میان این ماتریالیسم تاریخی و منطق دیالکتیک به وجود نیامده؟ مارکس نتوانسته است این مشکل رو اونچنان که باید حل بکنه. چرا؟ اصول دیالکتیک اقتضا میکند همون مسئله اصل تأثیر متقابل را، در واقع اون همون بیان خاص بیان دیالکتیکی اصل علیت است. اصل تأثیر متقابل بیان دیالکتیکی اصل علیت است. یعنی تا حالا خیال میکردن علت علت است و معلول معلول، این اصل میگوید علت به همون نسبت که علت برای معلول خودش علت است، معلول هم برای علت خودش علت است. پس تأثیر متقابل این علیت متقابل، توجه کردید؟ خب این اصل دیالکتیک، این منطق اجازه نمیدهد به ما که در میان مجموعه عوامل یکی را اصل بدانیم و دیگری را فرق. یعنی این ماتریالیسم تاریخی که آقای مارکس گفته است، در نهایت امر چه معتقد است که در آخر هم توی خودی تعدیل کرده حرف خودش، اینم تحت عنوان تعدیلات این مقدار دست میکنه، با اینکه حرف خودش را هم از نظر شکل تعدیل کرده هم از نظر محتوا تعدیل کرده، یعنی از اصل حرفش دست در نداشته که اقتصاد زیر بناست و در نهایت اون تعیین کننده از اقتصاد است. پس شما برای اقتصاد نقش بیشتری قائل هستید، بالاخره علت اصلی را اقتصاد میدونید و اونها را فرعی. این را میگید زیر بنا، میگید او را میگید روبنا. یعنی روبنا اگر متزلزل باشه روی زیر بنا اثر نمیذاره، شما اون طبقه بالا را خراب بکنید، خراب کردید، ولی طبقه پایین اگر تکون بخورد جبران طبقه بالا تکون میخورد. اگر این از کنم تپهای هایی که در زیر زمین هست اینها اگر تکون بخورن نمیشود که دیوار تکان بر نداره، توجه کردید؟ این قهرم روی اون اصل قهرم روی اصل روی اصلا کلمه یا باید شما قائل به تأثیر متقابل بشید پس کلمه زیر بنا رو بردارید. پس چرا میگید در این حال میگید این زیر بنا است و اون رو بنا، ولی رو بنا هم روی زیر بنا اثر نیداره؟ خب اگر تأثیر متقابل است چرا این زیر بنا باشه اون روی کدوم زیر بنا نیستن شدن؟ هر کدام زیر بنای دیگری و رو بنای دیگری است. توجه کردید؟ این مطلب با توجه به همه حرفایی که در اینجا گفتم یک توجیه صحیحی باز نیافته است. یعنی توجه داشته باشیم که این ایرادی نیست که بعد از مارکس به مارکس گرفته باشند، این ایرادی بوده است که خود مارکس به گفته های خودش و انگلس به گفته های خودشون گرفتن، حتی تعبیر کردن که ما به نحو افراط راجع به زیر بنا بودن اقتصاد بحث کردیم و همین مسئله بوده است که در اون جریان معروف که مارکس با یک عده مارکسیست‌ها طرف شده بود و داشت عدول میکرد از نظر خودش، توجه کردید؟ و داشت روی تأثیر این روبناها بر زیربنا بحث میکرد، اونا قبول نمیکردن ازش. بعد اون گفت این که من به اندازه شما مارکسیست نیستم، یا گفت من مارکسیست نیستم. شما شما چون اونا حرفه اولش گرفته بودن و این خودش عدول کرده بود در واقع یه مقدار از حرف خودش، ولی با این عدول نه با فقط مسئله زیر بنابر و بنابر ما دست بردستیم منطق دیالکتیک اقتضا می کند که هیچ که زیر بنابر باشه هیچی هم رو بنابر نباشه. واقعا منطق دیالکتیک چه اقتضا می کند؟ منطقهای غیر دیالکتیک می تونن که این حرفی بزنن، بگن یه چیز زیر بنابر یه چیز دیگر رو بنابر، ولی منطق دیالکتیک نمی تواند دم از زیر بنابر و رو بنابر بزنن. حالا برای منطق بگیم زیر بنابر اقتصاده، با منطق غیر از منطق دیالکتیک جور در میاد. پس اشکالی که برای سلامیمون این بود که میخواست با حفظ زیر بنایی و رو بنایی اصل تأثیر متقابل را هم توجیه کرده باشد و این آخرش حل نشده است و نتوانسته در نهایت امر حل بکنه این مطلب را. توجه کردید؟ در این جهتی قابل حل قضیه. شما اگر بگید که نه قائل به حق علیت هستید یا نیستید، بگید هستید. خب در علیت قائل به تأثیر متقابل هستید یا نیستید؟ و اگر هستید نمیتونید برای یکی از این دوتا سهم بیشتر نسبت به دیگری قائل بشید. نمیتونید بگید مثلا اقتصاد روی فرهنگ صدی 80 اثر میذاره، فرهنگ صدی 20 روی اقتصاد اثر میذاره. با چه مقیاس؟ دو پدیده هستن، دو پدیده همزمان، دو پدیده همزمان باید به طور متقابل روی هم دیگر اثر بذارن. یعنی وضعی و دلیلی ندارد که ما برای یکی بگیم بیشتر و یکی کمتر. خب کسی بگه نه عکس قضیه است، صدی 80 فرهنگ اثر میذاره روی اقتصاد، صدی 20 اقتصاد اثر میذاره روی فرهنگ. این هم عرض کنم که یه مسئله دیگه. از قدم نگفتن چنین حرفی را، توجه کردید؟ گفتن ممکنه چنین حرفی بیان بزنن.
اونم که هم میگه رو بنا و زیر بنا، یعنی اون یکی سوار مرمونه وجودش از اون داره.
خب
اونتا تأثیر هم میزنه.
خب تأثیر میزنه یعنی چی؟ این وجودش از اون داره یعنی چی؟ یعنی علت اینه معلوله. پس این وجود اثر میگذاره دیگه، معلوله از معنی علت معنی غیر از اثر گذاشتن چیز دیگه نیست دیگه. خب پس این هم که وقتی شما میگید، میگید این هم روی اون اثر میذاره، این هم به نوبه خودش علت هست برای اون.
این رو عنوان مثال فرض کنیم یه چیزی که از زمین در اومده یه سر.
خب
اینه که سر یه جای ما نگرش داریم، زمین اینو به طرف خودش میکشه، این هم زمین رو به طرف خودش میکشه. سروانی روی داره خب. تا شتابی که زمین به این میده خیلی بیشتر از شتابی که این به زمین میده.
خب
پس اینا تاثیر متقابل دارن رو هم.
خب
تا تأثیر زمین روی این خیلی بیشتر از تأثیر این روی زمین.
خب
یعنی زمین نسبت این زیر بنا.
اونجا ببینید، شما اونجا که میگید تأثیر، در واقع تأثیر نداره، یعنی در عمل تأثیر نداره این چیز. اونجا اقتضای تأثیر، این از شما دقت همونجا رو بخواید بحث بکنید، اقتضای بحثه. مثلا ببینید حال شما به زمین و غیر زمین کار شد. فرض کنید شما که اگر بگید یه انسان پهلوانی در اینجا نشسته، یک انسان مثلا بچه‌ای هم اون سر نشسته، توجه کرد؟ یه سر اسلام دست اون بچه، سر اسلام در دست این بچه، بچه هم میکشه، اینه میکشه. تأثیر بچه در حال اقتضا و قوه باقی میمونه، یعنی به فعلیت نمیره. یعنی اون بچه‌ای رو نیم سمت هم بلکه از کنم که یه میلی میتر هم این را از جای خودش تکن نمیده، ولی اون بچه رو میکشه بیاد. یا به عباره دیگه مثال دیگه براتن از کنم بهتر از شما در کفه ترازو یا وزنه 3 کیلو میذارید یک وزنه 1 کیلو میذارید، توجه کردید؟ وزنه 1 کیلو البته بیگه به اندازه 1 کیلو فشار میآورد، ولی فشاری که اثر روی اون نمیذاره، یعنی اون را حتی 1 میلی نمیدونم که چیزم مترم بلند نمی کنه از جای خود، نمیده اثر میگذاره روی او، میخواد اثر بگذارد ولی او متأثر نمی شود از او. فرق از میان این که یک عامل مؤثری روی شیء میخواد عمل بکند، اون شیء هم از این اثر بپذیرد یا اثر نپذیرد. اثر اثر نپذیرد تأثیر او به حال بالقوه باقی میمونه. دیگه ما نمیتونیم اینجا بگیم تأثیر داره، منتج اثر این کمتر است و اثر، چون تأثیر و تأثیر به قول آقایون میگن اینا متضایقین هستن. نمیشه تأثیر وجود داشته باشه و تأثیر وجود نداشته باشه. بله اینجور جاها تأثیر بالقوه هست نه تأثیر بالفعل.
نه اونا میگن بالفعل هم تأثیر داره،
رو بنام رو دیر بنام ترسیم در فرد. پس این مثال درستی، پس مثالش درستی، توجه کردی؟ پس این مثال درست. حالا ما میام اونجا به قول شما میگه اثر میذاره. چرا تأثیرش کم داره؟ چه نگیاتی؟ این کمیز دیاریش هستی؟ شما اگر در باب مثالی که شما گفتید چون یه فرمول علمی، یعنی این جسم هست اونم جسم هست، روی قانون علمی مقدار قوه یک جاذبه جسم تناسب خاص داره با حجم این جسم، حجم این جسم از حجم اون جسم بزرگتره، خب روی قاعده پس مقدار فشار او کمتر از مقدار فشاری که این وارد میکنه اینجا هر جایی هست، ولی در اونجا چی میتونید بگید شما؟ یعنی میتونید بگید اقتصاد منشأ یک نیروی و برابر همین فرهنگ، فرهنگ هم از همین جنس هست ولی کوچکتر از این، چون از این کمتر و کوچکتر اثر از این کمتر
خود فرهنگ، یعنی اونا
اینجوری میگن،
یعنی خود فرهنگ زائله روابط
تولیده، روابط اقتصادیه. خب چرا اقتصاد زائله فرهنگ نباشه؟ روی اقتصادی رو بکنه نیست حرفی. آقا شما میگم درست، من نگفتم اون حرف باطله، ممکنه اون حرف باطله، ولی با دیالکتیکی جور در نمیاد. یا باید شما از درس از یک اصل دیالکتیکی برداری، یکی از اصول دیالکتیک و بکسبی که همون باتریالیسم تعریفی، یا باید این رو بگیرید از اون دست دارده. هر سمن این است که این دو تا با یکی دیگر غیر قابل جمع است، یا باید از این دست دارده یا از این دست دارده.
یعنی قابل جمع بودن
شیطه می فرمایید
منافات رو اصل علیه
با اصل علیه به شکل که اینها قائل هستن، به شکل که اینها قائل هستن که اصلا هر علتی در این علیت معلول هم هست و هر معلولی در این معلولیت علت هم هست. همه چیز در همه چیز اثر میگذارد، هر ذره از ذرات عالم روی هر ذره از ذرات عالم اثر میگذارد، بلکه ماهیت هر چیزی نیست مگر مجموع وابستگی ها و اشیاء دیگر بیرونی. این اینجوری بله. اگر مثلا این را فرض کنید که متکی بر یک امر تجربی مثلا میبود، همینجور که قانون جاذبه متکی بر یک امر تجربی، بر امر تجربی میبود، بعد میشد به طرف فرمول در آورد. این اگر این قدر باشد، حالا مثلا فرض کنید شما بگید اقتصاد کم فرهنگ زیاد، ای چه حسابیت میکن؟ خود فرهنگ هم این نیرویست دیگه، توجه کردید میزان فرهنگ، قدرت فرهنگ بستگی داره که چقدر عمیق باشه، چقدر ریشه دار باشه. شما مثلا میگید یک ملت هایی که سابقه فرهنگیشون زیاده و شخصیت فرهنگیشون خیلی قوی هست، اینا روی فرهنگ خود چه خیلی استوار هست. یه ملت های دیگر که ریشه فرهنگیشون خیلی ضعیف است، یک درست است یک درخت ضعیف است اینجا، اونجا ممکنه که ما از میزان فرهنگ هم ببریم بالا. پس به این شکل با این کلیت نمیشه قد این درست باشه.
اونا از تصمیم داره خودمون،
بله
ما خودمون هم فرمال اشیاء مادی قاعده به تصمیم متقابل نحصر میگیریم،
بله
چون خب اشیاء با هم دیگه تحصیل میدن، از طرفی هم تسلسل علت و معلول هم بهش قائل نیستن، میدونیم یه چیزی نیست علت یه چیز دیگه میشه. وقتی این تاثیر متقابل بین خود علت و معلول وجود داره یا نداره، نظر خود محلول دیالکتیک هم کار نداره.
بله خب هم دیگه وجود داره بفرمی
هم وجود من سوال میکنم.
عرض کنم که این نه به این شکلی که اینها میگن. ببینید یه وقت هست ما میگیم که اشیاء ناهمزمان، یعنی اونی که در زمان قبل وجود دارد روی اونی که در زمان بعد وجود دارد اثر می‌گذارد. در اینجا اصلا تقریبا معنی نداره که ما بگیم معلولی علت خودش اثر می‌گذاره، چون غالبا علت اینجا علت‌ها فنا اونها و نیستی اونها مقارن است با حدوث این. توجه کردی؟ در اینجا نه، اونی که علت به این معلوم بدون اینکه این معلوم بشه این علت. و اما اون تأثیر متقابل هایی که میگن در پدیده های همزمان میگن. در ما همزمان ها، ما همزمان ها ممکنه مثلا بگیم اقتصاد این زمان روی فرهنگ زمان بعد اثر میذاره، فرهنگ زمان قبل روی اقتصاد زمان بعد اثر میذاره، اونجا یکی علت از دیگری معلوم دیگه اونجا. ولی این بحث بیشتر روی امور همزمان میاد، توجه کردید؟ اونا این به تعبیر دیگر اصل وابستگی، اصل وابستگی اشیاء هست. اصل وابستگی با این با مسکه خوندیم در اون فلسفه های تاریخ رو داشته در اونجا خوندیم. اصل وابستگی با مسئله تأثیر متقابل یه خود فرق داره. یعنی وابستگی یک معنای معقولتری هست، تأثیر متقابل نه. ببینید چطور همونجا مثل که عرض کرد، یه وقت ما میگیم که تمام این عالم هرچ با هرچ ابعادی دارد، یک نوعی اینها همه به یک دیگر وابسته هستند که نبود یک جز مساوی از هم پاشیدن همه عالم. این معنی وابستگی. یه وقت مدعی میشیم که این عالم با همه ابعادی که دارد، هر یک جزء در هر جای عالم واقعا روی جزئی دیگر در جای دیگر عالم اثر می‌گذاره. این نامعقوله. چرا؟ برای اینکه دو امر مادی اگر بخوام روی هم دیگر اثر بگذارن تا ارتباط مادی میانشان برقرار نشه، در دین برای تأثیر هم برای تأثیر تا ارتباط مادی برقرار نشه که اثر نمی‌تونم بذارم. یعنی اثر گذاشتن این یک نوع عمل روی اونه، یک جریان روی اون. جریان خود زمان میخواد، هر کنی یک موج این بخواد ایجاد کنه که در اون اثر بگذاره، که خود زمان میخواد. و سریع ترین حرکتی که در طبیعت علم میشناسه همون حرکت نوره، که مثلا در هستن یه 300 هزار کیلومتر حرکت. اشیا با هم دیگر اونقدر فاصله دارن که میگن 50 میلیون سال نوری بعضی از ستارگان مثلا با زمین ما فاصله دارن. اومد حتی اثر گذاشتن زمین شما در نظر بگیرید، زمین اگر بخواد روی اونها اثر بگذاره، یعنی یک موجی که در زمین پیدا میشه روی اون دورتری کهکشان بخواد اثر بگذاره، این موج حالاش 5 میلیون سال بعد به اونجا میرسه. به اون وقت زمینی وجود نداره. توجه کردید؟ در اون وقت زمینی دیگه وجود نداره. اینه که به اون شکلی که واقعا روی هم دیگر اثر بگذارن،
این اثرشون همزمان
نه، اثر روی هم دیگر که حالا چون این روی اون اثر میگذاره، اونم روی همین حتما اثر میگذاره، این نمیشه کنه.